تأثیر جذابی و چقدر این آیین بزرگ در حال گسترشه. در آخر هم کاربر دیگه‌ای با اشاره به صحبت وزیر راه و شهرسازی گفته که پیش از این در فروردین ماه نیز در دیدار با وزیر حمل و نقل عراق از توافق سازمان بنادر و دریانوردی با این کشور برای راه اندازی سرویس حمل و نقل مسافربری بین دو بندر ایران و عراق برای جابجایی زوار اربعین خبر داده و گفته که مقرر شده است که سرویس حمل و نقل مسافربری بین بندر خرمشهر به بصره و بندر آبادان به بندر واصلیه راه اندازی شود.
فراسو کمیته عالی قضایی انتخابات سوریه اعلام کرد که فرایند رأی‌گیری انتخابات مجلس مردم برای چهارمین دوره قانونگذاری با باز شدن صندوق‌های رأی در تمام مراکز اخذ رأی در این کشور انجام شد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز با حضور در شعبه اخذ رأی در انتخابات شرکت کرد و رأی خود را به صندوق انداخت. بر اساس اعلام این کمیته تعداد نامزدهای نهایی برای انتخابات مجلس مردم به 1516 نفر رسید و 8151 مرکز اخذ رأی در 15 حوزه رأی‌دهی برای حضور شهروندان در نظر گرفته شده. ضمن اینکه بر اساس مطالعه دقیق شعب اخذ رأی در مناطق مسکونی بزرگ و تجمعات کارگری بزرگ هم تعیین شد. انتخابات جاری در سوریه چهارمین انتخابات مجلس مردم این کشور از سال 2011. شبکه خبری المیادی.
مجلس سوریه نهاد قانونگذاری این کشور از سال 1971 محسوب می شود. آخرین انتخابات پارلمانی در سوریه 19 ژوئن سال 2020 برگزار شد. مجلس مردم سوریه 250 کرسی دارد. در انتخابات جاری 8953 نامزد از جمله 1317 زن برای تصاحب این کرسی ها به رقابت می پردازند.
در خصوص اهمیت انتخابات در سوریه گفتگو می کنم با آقای دکتر حسن لاسجردی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، به شما وقت بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم و خدمتتون خواهم.
ممنونم. آقای دکتر، تحلیل شما از انتخابات سوریه و اهمیت اون در آینده این کشور چیه؟
همین مستقر رسید انتخابات پارلمانی سوریه برای چهارمین بار هستش که برگزار میشه و به نوعی نمایندگان 250 نفره این مجلس اصطلاحاً شورا در سوریه انتخاب میشن. بر اساس قانونی که در سال 2012 توسط ریاست جمهوری اعلام شد، ترکیب این مجلس توجه به 250 نفر خواهند بود. نصف این نمایندگان در حقیقت نمایندگان تشکلها یا به نوعی نمایندگان کارگری و کشاورزی خواهند بود و بقیه از نمایندگان طیف‌های دیگر به قول خودشون نمایندگان مردم خواهند بود. دوره مسئولیت این مجلس 4 در حقیقت سال هستش و همه گروه ها یا گروه های مختلف دارن تلاش میکنن که با توجه به آرامش نسبی که در بسیار از مناطق سوریه امروز برقرار هست در حقیقت یک رقابت شرکت کنن. بخش مهمی یا بخش خاصی از مردم سوریه به ویژه در برخی از مناطق مرزی مثل اسکه و جاهلیه که تحت در حقیقت نظاره یا تحت اشغال قوای بیرونی هستن، اینها حق مشارکت ندارن و در این حال یه تعداد در حقیقت شاید باز هم مهمی از مردم سوریه که بیرون از مرزهای کشور زندگی میکنن، اونها هم نمیتوانن در انتخابات شرکت کنن. ولی همونجور که عرض کردم، نکته مهمش اصل خود برگزاری انتخابات هستش که به نظر میسه با توجه به طی شدن موضوع بحران در سوریه یا به نوعی کم شدن آثار نزاع و درگیری، این موضوع به افزایش مشارکت کمک کرده. در این حال همونجور که عرض کردم، در مجموع نگاه کشورهای مختلف منطقه هم به انتخابات سوریه مثبت بود، اگرچه برخی کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده نسبت به اصل خود برگزاری با توجه به نگاهی که به اردو بس دارن همچنان چالش و درگیری بین اونهاست. ولی در مجموع همه بر این باور هستن که نفس برگزاری انتخابات پارلمانی در سوریه میتواند به فرایند مشارکت سیاسی و همچنین آرامش در این کشور کمک کنه.
ممنونم از توضیحاتتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار و سلامت باشید.
گزارش مراسم عاشورا در کشورهای جهان. لطفاً بخش آخر برنامه امشب رو هم بشنوید.
شور حسینی در سراسر جهان برپاست و بسیاری از کشورها صحنه های زیبایی از عزاداری مسلمانان و شیعیان جهان برای امام حسین علیه السلام را مشاهده کردند. در کانادا مردم در قالب دسته عزاداری در خیابان های شهرهای این کشور به ذکر مصیبت اهل بیت پرداختند.
عاشورا امروز در تمامی دنیا تاثیرگذار هست و مرز جغرافیایی نمی‌شناسه. امروز مشاهدیم در کشور کانادا جمعیت بسیار عظیمی که ما الان آخر این جمعیت نمیدونیم کجاست، از کشورهای مختلف هندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلادش، ایران، عراق، سوریه، کشورهای منطقه و حتی شیعه های خود اینجا هم گویا اینجا حضور دارند و این جمعیت عظیم رو به دلیل اینکه روز یک شنبه تعطیل هست و روز عاشورا ممکن نبود، با اجازه شهرداری اینجا این راهپیمایی عظیم به این عزاداری با زبانها و ادبیات مختلف واقعاً دیدنی هست.
و اینجا در افغانستان
امروز هم دوباره ما داریم میبینیم که صدای امام حسین همه جا را فرا گرفته. اگر درست سال 61 امام حسین صدا زد که هل من ناصر ینصرنی، الان هستیم. نه تنها افغانستان، نه تنها ایران، نه عراق، همه عالم، همه کشورها، مسلمان و غیر مسلمان،
همچنین در ترکیه و دیگر نقاط جهان.
از کودکی به مجلس عزاداری امام حسین اومدم و این راه رو تا جان در بدن دارم ادامه میدم.
بگم ماتم گنمش.
امروز روز ماتم و عزا برای ماست. ما دخترای ترکیه عاشق امام حسینیم. دعا میکنیم خداوند ما رو در این راه ثابت قدم نگه داره.
عشق و ارادت به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قلب انگلیس و شهر لندن هم تنین انداز شد.
برکت این پرچمه که این همه عزادار آقا عبدالله حسین تو قلب اروپا تو لندن میبینیم.
به این مسیج من حسین علیه السلام،
پیام امام حسین اینه که هر جا که هستید در برابر ستم و ستمگر بایستید، حتی اگر تعداد شما کم باشه، مثل امام حسین و یارانش که در برابر 30,000 ستمگر ایستادن.
ممنونم که بخش آخر برنامه امشب رو هم شنیدید. شب بر شما خوش. خدا نگهدارتون.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
لطفاً توجه کنید، این برنامه ممکن است اتفاق زندگی شما باشد.
ساعت شهر برای معلولات، اصلا تو کشور برای معلولات کاری پیش نیاوردن که بتونن یه معلول از خونه بکشن بیرون، ولی آجاقا اومده این کار رو برای ما انجام داد.
وقتی من تو خونه هستم معلولیت همون بیشتر میدیدم، با امروز میکنم توانه این کارا رو ندارم.
یعنی معلولین واقعا خیلی ها خوشحالن از اینجا که اینجا کار برن. بعضی اصلا افسرده شده بودن وقتی اومدن تو این شرکت، تونستن خودشون رو پیدا کنن، دوباره اون اعتماد به نفس خودشون رو بازیابی کردن.
بشین زندگی تو مرور کن، خاطراتتو ورق بزن، ماجرای آدما رو ببین، کارهای بزرگ رو دوره کن. آخر تمام این راه ها به یه نتیجه میرسی. همه چیز بعد از یه اتفاق شروع میشه. اتفاق. 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 میخوام یه جمله بگم که خیلی وقتا از زبون خیلی ها شنیدیم. زندگی یه مسیر پرپیچ و خمه. آره، یه وقتایی میخوای توی راهی حرکت کنی ولی یه موانعی سد راهت پیدا میشن که اصلا خودت هم دلیلشو نمیدونی. بیا یه لحظه بیخیال همه اینا شو، بیا با هم دیگه یه قصه بشنویم. بین دهه های 30 و 40 که هنوز ویروس فلج اطفال مهار نشده بود، بیشتر از 500,000 کودک سرنوشتشون به این اتفاق گره خورد. محمد یکی از همین بچه ها بود.
خانواده من منقلب بود، خانواده من مضطرب بود، خانواده من ناراحت بود از اینکه یک شبه بچهشون در سن 2 سالگی دچار یک فلج اطفال شده. خب یه شبه ببینه که یه تیکه گوشت دور دستشه، یه مادر، یه خانواده ببینن بچه کوچیک خونهشون اونجوری شده. اما اونها با این مسئله طوری کنار اومدن که گویی حکمتی است. و من تا 40 سالگی همیشه این سوال برام بود، چرا من معلولم؟ من با این حال هوا و با این نیتی که دارم آخه چرا باید اینجوری رقم بخوره؟ این سوالی بود که من از آفرینش داشتم.
این سوال سوالی بود که ذهن همه اعضای خانواده رو درگیر کرده بود. خب بیشتر از همه مادر نگران بود، نگران سرنوشتی که احتمال میداد در انتظار پسرش باشه. ولی نگرانی برای هیچ اتفاقی کافی نیست. باید کاری انجام میداد. باید سعی میکرد که پسرش نگاه درست و متفاوتی داشته باشه.
وقتی دید مادر من در میان بچه ها نمیتونم حرکت داشته باشم، نمیتونم بازی کنم، نمیتونم حضور داشته باشم، نمیتونم شاد باشم، برای من لباسی رو طراحی کرد و دوخت که شباهت به شاهان داشت. به من گفت آقا تو شاه بچه هایی، تو باید بشینی بازی بچه ها رو نگاه کنی، تو بشین فکر.
همین نگاه باعث شد محمد دیگه تو دوران کودکی خودش احساس ناتوانی نکنه. آروم آروم تونست بخشی از اعضای بدنش رو به کنترل خودش در بیاره. تصمیم گرفت مثل همسن و سالاش بره مدرسه، ولی کمتر کسی باورش میکرد. این درد خیلی شدیدتر از تجربه دردای جسمانی بود. با برادرش برای ثبت نام به مدرسه رفت. مدیر اجازه ثبت نام محمد رو نداد. جمله هایی که اون روز مدیر مدرسه به برادر محمد گفت هنوزم تو ذهنش هست، تلخ و آزاردهنده.
چرا این بنده خدا را اذیت میکنید؟ این بچه درس و کتاب میخواهد چیکار؟ ماشاءالله پدرتان سید قوام چند تا پسر دارد. هر کدامتان یک لقمه در دهان این بچه بگذارید شکمش سیر میشود. او را به خانه ببرید، طفلکی را آزار ندهید.
محمد همه ی اینا رو میشنید. محکم به پاهای برادرش چسبیده بود که سر پا بمونه. برادرش زیر بار نرفت، چون تحصیل رو حق محمد میدونست. با اصرار و با تلاش فراوون محمد رو ثبت نام کرد.
انقدر برخوردها متضاد بود با اون برخوردهای خانواده و به من حس ناتوانی میداد و این برخوردهای متضاد در همه سطوح جامعه دیده می شد، تا آمدم نوجوانی رو سپری کردم، به جوانی رسیدم دیگه، اومدم نگاه کردم به اطرافم، دیدم که خلاصه جسمت سالم نباشه، همه دنیا مال تو باشه، هواپیمای شخصی هم داشته باشی، نمیتونی از پله‌هاش بری بالا. من دچار افسردگی پنهان شدم، زیرا دیدم جامعه پذیرای یک معلول نیست. با معیارهای مطرح شده ما جایگاهی نداریم. اصلا رو ازدواج هیچ وقت من نمیتونم فکر کنم. حضور در جامعه با این تن محدود به اصطلاح معلول جایی ما نداریم. فقط نگاه جامعه بر اینه که خدا شفات بده.
محمد دقیقاً به دنبال چیزی بود که جامعه ازش دریغ کرده بود. همون اتفاقی که دلیل تمام بیقراری‌هاش بود. یه نگاه منصفانه، عادلانه، یه نگاه برابر با همه مردم جامعه. اما اتفاقی که همیشه نصیبش می شد نگاه تحقیر آمیز دیگران بود، همراه با مهربونی های اثر ترحم. روزای مدرسه روزای تلخی برای محمد بودن. زنگ تفریحا طولانی ترین زمانهای مدرسه بودن، چون محمد هیچ سهمی از بازیهای کودکانه نداشت به جز نگاه کردن و شنیدن صدای همهمه شادی و بازی بچه ها. این روزا با تمام سختیاش در حال گذر بود که ضربه نهایی غم به قلب محمد فرود اومد. مرگ مادر و تنهایی محمد. حالا دیگه اون اتفاق افتاده بود.
داشت فضای یه مقدار سیاسی میشد، نزدیک به انقلاب میشدیم. من با خواندن کتاب‌های مذهبی، اجتماعی، سیاسی جایگاه خودم رو پیدا کردم که زندگی تمام نمیشه در تن و بدن انسان. به انگیزه این که پزشک بشم ساکم و بستم، بی اون که کسی رو در اون بر آبها داشته باشم، با یک عزم آنچنانی که اینم یه داستانی برای خودش داره، رفتم آمریکا مشغول تحصیل بشم و با جدیت دیگه درس خوندم. رفتم آمریکا که یک پزشک بشم و جلوگیری از معلولیت بکنم. و خیلی شیرینه، اینجور فکر میکردم در یک منطقه محرومی از قزوین آینده مطب بزنم که اون مطب به من راه روش سه پیچ داشته باشه. یه صندوق بزنم به دیوار، بنویسم که هر چقدر دوست داری پول بریز توی این صندوق بابت ویزیت پزشک، اما اونقدر بریز به که پزشک گشنه نم.
محمد هدفای بزرگی داشت. با همون هدف ها راهی کشور دیگه ای شده بود، ولی نمیتونست نسبت به اتفاقات داخل ایران بی تفاوت باشه. تو اون دوره مبارزات توی ایران شدت گرفته بود. محمد دوری از کشور رو تحمل نکرد و برگشت به وطن.
من سال 57 تابستانش اومدم ایران که من هم سهمی داشته باشم از این جنبش، ولی نگاه کردم دیدم بیشتر حرکت ها در داخل کشور، خب دیگه فیزیکی است، حضور مردم در خیابانه، من متوجه به نوع معلولیتی که دارم اونقدر مفید نیستم. دو مرتبه من اواخر شهریور بود که برگشتم آمریکا و هیچی هم فکر نمیکرد حالا انقلاب پیروز بشه. به محض اینکه 22 بهمن مردم به پیروزی رسیدن، من هم احساس کردم که باید برگردم، که خواستیم خب ادامه تحصیل بدیم. دانشگاه ها بسته شدن به واسطه همون انقلاب فرهنگی و که دانشگاه ها رو موقتا درشو بستن. این نتیجه رسیدم که تنها پزشک شدن کافی نیست، بلکه این بار نباید جسم یک انسان رو مداوا کرد، بلکه من اگر بیام و جزو یکی از فعالین اجتماعی و فعالین سیاسی بشم، جامعه رو میتونم تبابت کنم.
محمد مسیرش رو انتخاب کرده بود، ایران رو دوست داشت و همینجا موندگار شد. بعد از یه مدت جنگ ایران و عراق شروع شد، اتفاقی که انتخاب هیچ کس نبود. جنگ همه جا رو ویران کرده بود. محمد تو سرش هیچ فکری به جز ساختن نداشت. طرح خودش رو ارائه داد، طرح بازسازی مناطق صنعتی قزوین. بعد از جنگ سید محمد موسوی با سرمایه کمی که از خانواده گرفته بود شروع کرد به فعالیت‌های اقتصادی، راه اندازی یک کارخانه تولید محصولات شوینده. کارخونه‌ای که فقط معلولین در اون کار میکنن و با 35 نفر شروع کرد و حالا حدود 1000 نفر فرد معلول دارن با این کارخونه همکاری میکنن.
حالا شما اینجا معلولیت رو چی میبینی؟ یه نفر ممکنه بگه آخه من دست ندارم. پس باید ببینیم نوع نگاه ما چی هست. من میگم معلولیت یک محدودیت تن است، ناتوانی نیست. انسان از پی محدودیت تن دست به سازندگی زد. چشش محدود بود، میکروبو ندید، میکروسکوپ ساخت. نتونست پرواز کنه، ما بارها میگیم هواپیما رو ساخت. پس انسان از پی محدودیت سازنده شد. هر چه محدودیت بیشتر باشه، حالا اسمشو بذار معلولیت، هر چه معلولیت بیشتر باشه انسان سازنده تر هست. خب چرا تو جامعه ما این انسان‌هایی که محدودیت تن دارن به اصطلاح معلولن، پس چرا سازنده نیستن؟ فقیرن، مستمندن؟ این برمیگرده به نگرش غلط جامعه که از اول اینو دیده گفته طفلکی، آخه خدا شفات بده. به طور استثنایی بستر برای من خیلی خوب فراهم بوده، ولی برای همه معلولین این بستر آماده نیست متاسفانه. و من امروز کاری که دارم میکنم بیشترین توانم و وقتم رو میذارم برای دیگر معلولین، هم حقوق شهروندیشون رو دفاع کنم هم بستر ساز بشم.
الو، سلام. یه کنی من در خدمت شما هستم که انشاءالله به جمعه برسم. قربان شما، خداحافظ. چند سال شما الان بیکار هست؟
من تقریبا الان خیلی وقته. خیلی وقت.
چند سال میشه؟
تقریبا یه مدت خط واحد کار کردم.
بلیت فروشی بوده؟
بله، بلیت زمکون بوده. از اونجا بیرون انداخته.
من از اونجایی که اطلاع دارم آقای سعادت پور، شما خیلی وقت هستش که فرم اشتغالتون رو پر کردید و جز اولویت های اصلی ما بودید. این شرایط به وجود اومده که شما مشغول به کار بشید.
من با نگاه سرمایه‌داری زندگی نمی‌کنم. اگر با نگاه سرمایه‌داری زندگی کنم، باید برم دنبال قیمت تمام شده یه دستگارم، دلار بدیم به خارجی‌ها، بیاریم اینجا اون دستگاه کار کنه و منم سود بیشتر ببرم. مشاورین و متخصصین من به من گفتن اگر بخوایم از اتوماسیون استفاده کنیم، کمتر از یک سوم نیروی موجود کارخونه رو ما نیاز داریم. یعنی نیامدیم استقبال کنیم از اتوماسیون، استقبال کنیم از ماشین. هر کاری رو که بشه با دست کرد، به علتی که در کشور ما مشکل بیکاری زیاد هست، از نیروی انسانی استفاده کردیم. گفتیم حالا که ما از نیروی انسانی استفاده می‌کنیم، پس چه بهتر از معلولین استفاده کنیم، اشتغال برای اونها ایجاد کنیم که دیگه اونها هیچ شانس اشتغال ندارن.
اوایل دهه 70 بود که آقای موسوی و همکاراش اقدام کرد برای تأسیس کانون معلولین توانا، همون جایی که حالا خودش یه اتفاق بزرگه، اتفاقی که میتونه اون نگاه‌های تلخو به جامعه معلولین عوض کنه. اونا میخوان بگن به جای نگاه ترحم‌آمیز و کمک مالی، بیایید و ما رو همینطوری با توانایی هامون باور کنید. معلولین واقعا نمیخوان سربار باشن و نباید برای هیچ پیشرفتی نادیده گرفته بشه.
خاطره‌هایی داری از ابتدای معلولیت؟
صبر پدر مادر رو درک می‌کردم تو دوران بچگیام. مثلا اگه یکی به مادرم میگفت دخترت مثلا این نقصو داره، می‌نشست شدیداً
گریه می‌کرد.
آره شدیداً. مثلا می‌خواستی درس بخونی، یکی از اونا میمدن خط بریل رو نگاه می‌کردن، شروع می‌کردن به گریه کردن. چون سن منم کم بود، نمیدونستم چجوری باید با این موضوع برخورد کنم. من هنوزم که هنوز سر کلاس میشینم تو دانشگاه، خط بریل در میارم استفاده کنم، همه با تعجب نگاه میکنم.
الان چه دانشگاهی میری؟
این بهزیستی، علمی کاربردی بهزیستی غزنی.
خیلی موثر بود.
من این کارا رو مفید نمیدونم، دوست دارم مثلا کسی که
اساسی تر.
همیشه دوست دارم کامل باشه.
الان چه هدف؟ خب بگو، کامل باشی که چی؟ چجوری؟
پیشرفت داشته باشم، همجور ثابت نمونه.
اندیشه و باور من و دوستان من در کانون، همکاران و تیم من اینه،
کار فکری در جامعه، مدیریت، استاد دانشگاه بودن، مدیریت در امور تحقیقاتی، کارهای فکری مال معلولینه. باید بستر رو طوری بسازن که اونها این شغلها رو داشته باشن.
تو این چند دقیقه قصه زندگی سید محمد موسوی رو شنیدی، مردی که اتفاق زندگیش توی کودکی افتاد. ایشون حالا رئیس هیئت مدیره کانون معلولین توان است، کارآفرین برتر کشور در امر اشتغال زایی، کسی که باور داشت یه اتفاق تلخ فقط یه اتفاق تلخ نیست و معنای این جمله رو در عمل نشون داد.
این عکس زیر 2 سالگی بنده هست، قبل از اینکه بنده مبتلا به فلجی اطفال بشم. و اگر موقعیتی بشه بود حسی بشه این عکس رو من ببینم مثلا، ولی امروز حوض کردم.
شاید تو هم تا حالا مثل همه ی ما فکر کردی که کجا میشه راحتی مطلق رو پیدا کرد، مثلا یه جایی که هیچ دغدغه‌ای نباشه، لازم نباشه به خودت هیچ زحمتی بدی، به چیزی فکر نکنی، هیچ دردی رو حس نکنی و هیچ رنجی برات سخت نباشه. شاید بهترین جواب و صاحب تبریزی پیدا کرده. اون معتقده که این لحظه فقط با مرگ امکان پذیره، اونجا که میگه ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. بریم آن.
رنج چرا ایجاد شده؟ رنج با انسان بودن ما همزاده. ما باید تصمیم بگیریم یا فرشته باشیم یا حیوان یا انسان. اگر ترجیح میدی انسان باشی، انسان یعنی رنج. خداوند متعال انسان رو طوری آفریده که ایجاد ارزش افزوده بکنه، تصرف بکنه، تغییر ایجاد بکنه. اگر به سوی خدا میره به میل خودش بره، اگر تکامل پیدا میکنه با انتخاب خودش باشه. خب انتخاب که خیلی چیز خوبیه، انتخاب، اراده، آزادی برای انتخاب در چه زمانی صورت میگیره؟ بفرمایید. وقتی که شما همش یه علاقه داشته باشی انتخاب معنا نداره. علاقه داری بستنی میخوری میخوری میری جلو دیگه، مثل بابایی ها که علاقه دارن علف بخورن میخورن میرن جلو. چرا اینقدر اعصاب گوسفند راحته؟ آرومه، قیافش رو دیدی چقدر آرومن؟ چرا؟ به چیز دیگه ای علاقه نداره، هوس دیگه ای به سرش نمیزنه. ولی انسان بناس انتخاب بکنه. لازمه انتخابگر بودن انسان که اصل اساسی انسانه اینه که در انسان 2 جور علاقه گذاشته شده باشه. خب انسان همیشه باید با یه علاقه مبارزه کنه. ارزش تو به اینه، یه وقت علاقه به جاهه، یه وقت علاقه به ماله، یه وقت علاقه به سلامتیه، یه وقت علاقه. اصلا رنج با انسان زاده شده. لذا خدا صریح فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، من انسان رو در رنج آفریدم. شما نظرت چیه؟ ناراحتی برو فلسفه‌شو بدون راضی بشی، ولی قطعی بودنشو تردید نکن. همین امروز شما همین امروز برخورد با مشکلاتتون ببین نظر روحی چجوری میشه. آرامتر نخواهید بود؟ آرامتر نخواهید. شما وقتی که فلسفه رنج رو بپذیری، قطعی بودن رنج رو بپذیری، آرامش پیدا میکنی. آرامش در برخورد با رنج هایی که باقی مونده بیشتر خواهد شد و بعد شروع میکنی از رنج هات استفاده کردن.